day. Tia Ba. Tia Ba. Tia Ba. Tia Ba. Tia Ba. دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
خب دوستان محترم رادیو اقتصاد، به ساعت 19 رسیدیم و در ادامه برنامه ها تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه روی خط اقتصاد باشید. بعد از اون ساعت 20 بشنوید مسابقه 20 رو که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه. 21 هم راه یافت. از همراهی شما با بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد بسیار سپاسگزاریم و شب آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم.
قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم، تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی،
دلیل زنده‌مون.
دوستان رادیو اقتصاد، از شما دعوت میکنیم شنونده روی خط اقتصاد باشید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. مردم عزیز ایران در هر جایی که هستید، سلامتی، تندرستی و سعادت براتون آرزو میکنم. در این دوشنبه 15 بهمن ماه، روز جانباز که نامگذاری اون به مناسبت ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هست، بهترین تبریک و شادباشهای من به همه همکارانم در این برنامه رو پذیرا باشید. برای همه جانبازان، خانواده عزیز اونها و همه صبور مردان این عرصه آرزوی بهروزی و تندرستی میکنم و به همه اونها مدیونیم به خاطر رشادت و شهامت و شجاعت و امانتداریشون برای صیانت و دفاع از ایران و از همه مهمتر ایمان راسخی که برای دفاع از مملکت ایستادن. این روز به همه مبارک باشه. در برنامه امشب به تایید کنندگان خانم امینان موضوعات برگزیده‌ای رو بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد، ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه ما 3637 هم از این لحظه در اختیار شما مردم هست. امشب بعد در یکی دیگر از روزهای ویژه دهه مبارک فجر که با تبریک این ایام به همه شما ملت عزیز و فجرآفرین موضوع رو دنبال خواهیم کرد، سرمایه‌گذاری و طرح‌های اقتصادی استان سمنان هست. همچنین به سراغ مشاورهای تازه وزارت نیرو برای سرمایه‌گذاری در ارتقای نیروگاه‌ها خواهیم رفت. همچنین امشب از بهسازی آسفالت 17000 کیلومتر از شبکه راه‌های کشور، اهمیت اون در توسعه و پایدار نگه داشتن کیفیت استاندارد راه ها خواهیم پرسید، به خصوص که موضوع راه ها برای کشور عزیز ما در تبادلات بین المللی منطقی در تقویت کوریدورها اهمیت ویژه پیدا میکنه. همچنین از لزوم شناسایی بازارهای تازه در هندوستان خواهیم گفت و از بیر تولیدی کشور که قابل رقابت در بازار جهانی است شما شنوندگان رو بیشتر و بیشتر آگاه میکنیم. خب در همین آغاز برنامه، در حالی که سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما شنوندگان هست، برای اظهار نظر سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی آقای سرفیان پور با ما هستند. سلام و شب بخیر میگم و همچنین عرض تبریک اعیاد و ایام رو محضر شریفتون.
منم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. عرض تبریک دارم به مناسبت اعیاد ماه مبارک شعبان و دهه فجر خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آنچه که از مشوقه‌های تازه نام برده شده برای کدام یک از نیروگاه ها هست و به دنبال چه اهدافی است این سیاست تازه؟
بله، خدمتتون باید عرض بکنم با این مقدمه که همونطور که مستحضر هستید، بخش عمده ای از برق تولیدی کشور در نیروگاه‌های حرارتی تولید میشه که شامل نیروگاه گازی، بخار و سیز ترکیبی هستن و همینطور هم که در حالا ایام اخیر در جریان هستید، موضوع تامین سوخت و تامین برق پایدار نیروگاه ها چه در فصل زمستان و چه در فصل تابستان از برنامه هایی بوده که وزارت نیرو دنبال میکنه و از همین الان برنامه‌ریزی خودشو برای تامین برق پایدار در تابستان سال آینده در دستور کار خودش قرار داده. روش های تامین برق، حالا اهم از احداث نیروگاه جدید یا افزایش ظرفیت نیروگاه های فعلی و موجود، همیشه در دستور بوده و پیگیری می شده. خب معمولا ارتقاء نیروگاه های موجود هم سریعتر اتفاق می افته و هم هزینه سرمایه گذاری کمتری داره نسبت به احداث یک نیروگاه جدید. وزارت نیرو هم با این مشاوری که در روز 10 بهمن از طرف مقام عالی وزارت ابلاغ شده، یک فضایی رو برای سرمایه‌گذارهای بخش خصوصی ایجاد کرده که بتونن با ارتقای ظرفیت در واحدهای نیروگاهی خودشون برای تابستون سال آینده ظرفیت جدید ایجاد بکنن و به تبعشون از مزایای اقتصادی که براشون ایجاد شده بهره مند بشن. اینو با خدمتتون عرض بکنم که نیروگاه‌های حرارتی در فصل تابستان با توجه به دمای هوا با کاهش تولید مواجه میشن و همزمان ما در شبکه سراسری برق کشور با افزایش تقاضا مواجهیم در تابستان‌ها که اصطلاحاً دوره پیک بار یا دوره اوج بار رو شاهد هستیم. از ماه‌های تقریبا خرداد ماه تا انتهای شهریور ماه ما هم تقاضای بالاتری رو داریم، هم توان تولید واحدهامون به دلیل افزایش دمای هوا کاهش پیدا می‌کنه.
درسته.
از نظر فنی یه روشی وجود داره که شما با خنک‌کاری هوای ورودی به توربین‌های گازی توان از دست رفته رو به نحوی جبران می‌کنید و ظرفیت تولید رو به حالت طراحی برمی‌گردونید. یکی از این روش‌ها روش‌های تبریدی اصطلاحاً که با نصب تأسیساتی مشابه چیلر جذبی یا چیلرهای تراکمی دمای هوای ورودی به توربین رو کاهش میده و تا 10% میتونه ظرفیت اون واحد نیروگاهی رو افزایش بده. وزارت نیرو در این مشوق خودش این امکان رو فراهم کرده که سرمایه گذارهایی که این روش رو به کار میبندن و با یه سرمایه گذاری تقریبا نصف یک سرمایه گذاری احداث نیروگاه جدید میان این روش رو در تأسیسات نیروگاه خودشون به کار می‌بندن امکان استفاده از برق اینو داشته باشن به عنوان برق پایدار اصطلاحاً که با استفاده از مکانیزم بورس انرژی یا قراردادهای دو جانبه میتونن این برقی که تولید میشه رو به مشترکینی که تقاضای برق پایدار دارن بفروشن و مشترکینی که این برق رو خریداری میکنن مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف نمیشن که عمدتاً صنایع تقاضای این موضوع رو دارن که بتونن در طول فصل تابستان و ایام اوج بار از یک برق پایدار و مطمئنی بهره مند بشن.
درسته. آنچه که الان دارین درباره صحبت میکنین مشخصه که چقدر سرمایه گذاری لازم داره؟
عرض کردم حدوداً کمتر از نصف احداث یک نیروگاه جدید هزینه
خب این نصف الان عددی
داره به طور متوسط یک واحد گازی خودش به حدود 400 یورو هزینه احداث هر کیلووات ظرفیت جدیدشه که این روش ها با هزینه کمتر و یا حدود 200 یورو به ازای هر کیلووات قابل اجرای و دوره احداثش حدوداً 6 ماه یعنی زمان خیلی کوتاه میبره.
درسته. بعد این تجهیزات ایرانیه؟
عمده این تجهیزات در داخل کشور قابل ساخت هست. اتفاقا یکی از زمینهایی که میتونه به رشد و رونق تولید هم بیانجامه اینه که شرکت‌های داخلی این توانمندی دارن که احداث بکنن. تو ما تو حوزه تأسیسات و حوزه تبریدی توانمندی داخلی خوبی داریم و این ظرفیت و پتانسیل انشاءالله با این رونق فضاش میتونه زمینه‌ساز استفاده از تأسیسات داخلی تو این حوزه بشه.
پس در حقیقت با شرکت‌های دانش بنیان یک زنجیره کارآمدی مورد توجه بوده، درسته؟ که بتونه.
بله همینطور هست.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای سیرافیان پور، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که خبرهای بهتری بشنویم و ناترازی کمبود برقی که در این دوره ها احساس کردیم با اقدامات تازه بهبود پیدا کنه.
انشاءالله با همکاری و همیاری تمام فعالان بخش اقتصادی کشور. ممنون از لطفی که شما داشتید این فرصت رو به من دادید.
تمنا میکنم. از شما سپاسگزارم. شب خوبی براتون آرزو میکنم. سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارت خانم آقایان به پرسش‌های ما در رادیو اقتصاد پاسخ می‌گفتند. خب گفته میشه که قیر تولیدی کشور قابل رقابت در بازار جهانی هست. خب این به خاطر کیفیتشه و همواره به خاطر تولیدی که در پالایشگاه کشور هست شاهد عرضه این محصول در بازار جهانی هم بودیم. صادرات اون هم مشتری‌های خاص خودش رو داشته. بیشتر در این باره صحبت میکنیم با توجه به اینکه رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با بیان اینکه این محصول در ایران دارای کیفیت و اعتبار ویژه است گفتن که ما به مجموعه های بخش خصوصی در دستیابی به فناوری های نوین حوزه قیر آسفالت کمک میکنیم تا کیفیت تولیداتشون رو بالا ببرن و با هم افزایی فیما بین در مسیر ارتقای حوزه روسازی کشور گام های بلند و موثری برداشته بشه. آقای منصوریان عضو هیئت علمی و سرپرست بخش قیر و آسفالت همین مرکز در وزارت راه شهرسازی، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ما را همراهی میکنم برای توضیحات بیشتر. سلام و شبتون بخیر آقای مهندس.
عرض سلام و احترام دارم حضور جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه.
سپاسگزارم. خواهش میکنم. متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. درباره آنچه اشاره شده بیشتر میفرمایید و به خصوص اینکه آیا این کیفیت وضعیت آسفالت جاده ها و راه ها در ایران رو به خصوص که مسیرهای ارتباطی کشور حالا اهمیت بین المللی هم داره بیشتر و بیشتر پیدا میکنه خواهد شد؟
خب من اگر اجازه بدید راجع به این پرسش اساسی شما که بحث قابل رقابت بودن غیر داخلی با غیرهایی که لحاظ کیفیت به هر حال در خارج کشور تولید میشه و استفاده میشه، اگر اجازه بدیم از چند جنبه موضوع اشاره کنم و امیدوارم بر ترتیب در انتها توضیحاتی که به خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه ارائه میکنم مفید فایده واقع بشه. ببینید، یکی از جنبه هایی که بر ترتیب ما میتونیم دفاع کنیم در ارتباط با اینکه کیفیت زیر داخل کشور مناسب هست، منبع در واقع نفت خامی هست که ما از اون نهایتاً قیر رو تهیه میکنیم. استدلال دارید به طور کلی خصوصیات قیرهای نفتی تابع نوع و جنس نفت خام، عرضم به حضورتون، کیفیت و کمیت هیدروکربورهای تشکیل دهنده نفت خام و فرایند پالایش هست. این فرایند پالایش هم منظور فرایند پالایش نفت خام در پالایشگاه نفت خام هست که نهایتا ماده اولیه ای که اصطلاحا به اون ویدیو میگیم شامل میشه و هم فرایند پالایش این ماده اولیه قیر در پالایشگاه قیر هست. در عمل ما اگر بخوایم منابع نفت خامی که نهایتا غیر نفتی رو از اون در واقع به دست میاریم طبقه بندی کنیم، یا آسفالتنیکن یا پارافینیکن یا مختلفن، اصطلاحاً اونا میگن آسفالتنیک پارافینیک، قاعدتا بر اساس نوع و استانداردهای جهانی غیری که از نفت خام و آسفالتنیک به دست میاد غیر مرغوبی برای عملیات راهسازی محسوب میشه. بنابراین با این ملاحظه ما منابع نفت خامی که در ایران عموما از اون استفاده میکنیم برای تهیه قیر در واقع بیس به مختلف یا آسفالتنیک پارافینیک هم با غلبه اون بخش آسفالتنیک. بنابراین این موضوع نشون میده که از این جنبه اگر به موضوع نگاه کنیم، قیری که ما داخل کشور تولید میکنیم قابل رقابت هست با در واقع دیدی که در خارج کشور با کیفیت مطلوبی در عملیات راهسازی استفاده میشه.
آنچه که شما در مرکز تحقیقات دنبال میکنید هم در حقیقت کیفیت سنجی است؟
بله. ببینید، من اگر اجازه بدی یه مورد دیگه هم اشاره کنم، بعد فقط بفرمایید من چقدر زمان دارم که من
فعلا یکی دو دقیقه رو یه ذره شاید بیشترم دارید.
خب پس خیلی نمیتونم چیز کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، یه جنبه دیگه خواستم بهش اشاره کنم، بحث حجم صادرات قیر ایران هست که خودش باز به نوعی میتونه بیانگر کیفیت مناسب قیر تولیدی در ایران باشه. استدلال دارید که در حال حاضر ما با صادر کردن حدود 7 تا 7.5 میلیون تن قیر در سال به نوعی بزرگترین صادر کننده قیر به حساب میایم در دنیا، که خب عملا به نوعی میشه از این نتیجه گیری کرد که قیری که عرضه میشه به بازار جهانی و از ایران به هر حال صادر میشه از کیفیت مطلوبی است. و اینکه بعضی از این کشورهایی که قیر رو از ما تهیه میکنن مثل تجار هندی، خودشون این قیر رو به کشورهای اروپایی یا مثل این کشور در واقع صادر میکنن، در چون برها معیارهای سختگیرانه دارن در این کشورهای اروپایی، باز این خودش نشون میده که اون بیت غیر ایران از مسئولیت مناسبی برخورداره.
درسته.
در ارتباط با سوال دوم جنابالی که های مرکز تحقیقات راه‌مسکن شهرسازی در بحث کنترل کیفیت غیر تولید در واحد های تولید غیر به چه نحوی عمل میکنه، یکی از در واقع مدیریت ها و سیستم های اداری که ما در داخل مرکز تحقیقات داریم بخش به اصطلاح گواهی نامه های فنی هست در شعوب مختلف از جمله واحدهای تولید شیر هست. ما در واقع در قالب کارگروهی که در مرکز فریباد به اصطلاح ساماندهی شده و ارباب جمعی وزارت راه و شهرسازی و کلا سیستم عمرانی کشور به نوعی نمایندهشون در این کارگروه حضور دارن، واحدهایی که میخوان قیر رو به بدنه اجرایی به اصطلاح کشور تزریق کنن، حالا هم از شهرداری ها، خود وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، این واحدها رو ما به اصطلاح ارزیابی میکنیم. در حال حاضر ما 64 واحد به اصطلاح واحد تولید قیر داره گواهنامه فنی داریم که این بررسی ها نشون میده که واقعا این محصولاتی که توسط واحد تولید قیر داره گواهنامه به اصطلاح عرضه میشه از کیفیت مناسبی هست و گرید های مختلفی که ما در به اصطلاح افسانوقات کشور نیاز داریم رو میتونن پوشش بدن. و این نکته هم اشاره کنم، طبقه بندی قیرها و اون الزاماتی که مترتب بر این طبقه بندی هاست در داخل کشور بر اساس استانداردهای بین المللی هست. یعنی ما به نوعی اگر این قیری که استفاده میکنه به استانداردهای داخل کشور رو برآورده میکنه، مطمئن هستیم که این الزامات رو در ارتباط با کیفیت قیر برای کشورهای اروپایی یا کشورهای توسعه یافته هم حتما برآورد میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. کاری که شما میکنید در حقیقت یکی از حلقه های مهم هست برای پایش استانداردهای کیفیت سنجی و تعامل با شرکت ها و پالایشگاه های تولید کننده و خب این از ارزش و اهمیت ویژه برخورداری که دست اندرکاران اونو بهتر میدونن. اطلاعاتی که در میان گذاشتید برای مردم هم و همه ما میتونه جالب باشه. میخوام این رو مرتبط کنم به حوزه ای که دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده در بخش دیگری از وزارتخانه شما این اطلاعات و این محصولات رو با این کیفیتایی که توصیف کردید استفاده میکنن. آقای مهندس سیاه‌پور هم الان ما رو همراهی میکنن. فقط موضوع بعدی ما هم راجع به بهسازی آسفالت های 17000 کیلومتر از شبکه راهی یا راههای کشور هست، بهترین درست بگم که حالا پیرو صحبت شما میخوام با ایشون موضوع رو ادامه بدم. آقای منصوریان خیلی متشکرم ازتون.
اگر
نکته ای نیست تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
سلامت باشید، التماسیدم.
متشکرم، شبتون بخیر. آقای سیاه‌پور با آنچه شنیدیم درود و شب بخیر و عرض تبریک به مناسبت ایام به حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب خیرخواه، مدیر توانمند و مهمان عزیز و کلیه شنوندگان عزیز. بنده هم ایام الله دهی پرفروغ فجر رو تبریک عرض میکنم و 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو.
خیلی متشکرم. مصاحبه پیشین ما رو امیدوارم شنیده باشید با همکار دیگرتون در بدنی وزارت راه و شهرسازی و حالا در این قسمت با هم صحبت بکنیم. صحبت از بهسازی و نگهداری بیش از 17000 کیلومتر از شبکه راه‌های کشور هست با توجه به اهمیتی که کریدورهای ارتباطی ایران به عنوان شریان‌های بین‌المللی هم الان داره مطرح و دنبال میکنه. این کار چگونه است؟ بیشتر در این باره می‌فرمایید و اینکه چه بخشی رو در بر می‌گیره؟
خدمت جناب علی عرض کنم ما بیش از 69000 کیلومتر باند راه‌های بزرگراهی